بیگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، متشکریم از همراهیتون. دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. الان یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خوفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
در آبی خجول آسمان پرنده صفیر زد. کجاست؟ پس کجاست صبح؟ جواب دادمش، به روی بالهای تو. پرید و صبح در نگاه من نشست. سلام خانم آقایان، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز، چهارشنبه سوم آبان 1402. خیلی خوشحالیم که امروز هم با یه صبح گفتگوی دیگه در همین ابتدای صبح در خدمت شما هستیم، با آخرین صبح گفتگوی این هفته. شما هم همراه ما باشید، برامون پیامک بفرستید، با همون تماس بگیرید، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر حتما بفرمایید و حتی اگر موضوعی هم به ذهنتون میرسه اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا در صبح و گفتگو بهش بپردازیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 1035. حتما با همون تماس بگیرید، حتما برامون پیامک بفرستید. پیامکاتون رو در برنامه انشالله مطرح میکنیم، بهش میپردازیم، دربارش صحبت میکنیم. برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. توی این صبح خنک و ابتدای صبح، حالا به هر شکل که هستید، اگر از منزل خارج شدید به سمت محل کار، در خودرو هستید، در راه رسیدن به محل کارتون، و انشاءالله که روزتون قرین آرامش باشه، همراه باشه با سلامتی و همراه باشه با آنچه که قرار هست بهش دست پیدا کنید، به نام موفقیت. امروز هم طیف متنوعی از موضوعات مختلف رو قرار هست تقدیم حضورتون بکنیم. موضوعاتی که رنگ و بوی اقتصاد داره، موضوعات اجتماعی، موضوعاتی که مربوط است به مسائل بین المللی و سیاسی. حتما همراه ما باشید، بشنوید آنچه که همکارانم در صبح گفتگو براتون تدارک دیدن، آماده کردن، انشالله که مقبولتون واقع بشه، مورد نظرتون قرار بگیره. و حتما عرض کردم درباره مواردی که تقدیم میشه، موضوعاتی که تقدیم میشه، آنچه که کارشناسان مسئولان بیان میکنن، حتما همراه ما باشید، ابراز نظر بفرمایید. رسانه ها و روزنامه ها رو که مطرح میکنیم و بهش میپردازیم، میبینیم که خیلی از خبرها گاهن در صدر قرار میگیره، بیشترین دست به دست شدن رو داره. این که کدوم یکی از این خبرها خبرهای مورد وثوق هست، به قول حقوقی ها ثقه هست، موضوع صحبت ما هم میتونه باشه. این که بتونیم با مسئولانمون ابتدا صحت سنجی کنیم درباره اون خبر و بعد هم اگر صحت داشت، اگر واقعیت داشت، بریم سراغ راهکارها و آنچه که به عنوان راه حل برای اون معضل در نظر گرفته شده. تو حوزه‌های مختلفی موضوع مطرح میشه، در مواردی مثل سفره غذایی مردم، امنیت غذایی مردم، و بعد درباره مسائل روانی و صد البته مسائل اقتصادی، خودرو، گوشت، قوت لایموت مردم، نان، آنچه که در صبح و گفتگو مطرح میشه، مواردی هست که یا شما خواسته اید یا در رسانه ها با عنوان موضوع مشکل بهش پرداخته شده. پس حتما با صبح و گفتگوی امروز همراه باشید و بشنوید آنچه که تقدیمتون میشه. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. 6:39 دقیقه هست. میخوام دعوتتون کنم که به اتفاق همراه و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، میهمان متخصصمون، جناب آقای دکتر هادی رحمانی ساعد، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. آقای دکتر رحمانی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
متشکرم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر رحمانی، درباره آنچه که به صورت روزآمد در حال رخ دادن در منطقه هست، مناسبات دائما در حال تغییر و تحول هست، حرکت بازیگران منطقه، حرکت بازیگران عرصه بین الملل توی این حوزه نشون میده که ما هر روز باید منتظر یا اتفاق تازه‌ای باشیم یا دیگه از موضع گیری گذشته، یا اینکه موضع گیری ها منجر به یک نتیجه خاص بشه. این روزها افکار عمومی در جهان غرب هم داره کفر رو به سمت مقاومت سنگین میکنه. چقدر میتونه این افکار عمومی اثرگذار باشه، باعث تغییر روی کرده ای بسا در خیلی از موارد خصمانه ی دول غربی بشه؟
بله، ازم بزرگتون که اگر یادتون باشه چند سال پیش، خب ما مسئله به اسم بیداری اسلامی داشتیم و طی این فرایند خب یک سری از کشورها تحرکاتی در مقابل اون حکومت‌های در واقع با روی کرد دیکتاتوری اقدام کردن. ملت‌ها امروز دارن بیدار میشن در واقع های دکتر. یعنی ما دوچار یک فرایندی هستیم که به نظر میرسه که شکاف بین ملت‌ها و دولت‌ها و اون بحث نیشن استیت‌هایی که دارن صحبت میکنن این جهان غرب ازش، این شکاف ها داره روز به روز بیشتر میشه و چند قطبی هایی رو در حوزه دفاع از در واقع تفکر امپریالیستی یا حالا ما بهش میگیم استکباری و تفکر آزادی خواهی به معنی واقعی کلمه رو شاهد هستیم. خب یکی از این یک تحول خیلی در واقع جدید به نظر من هست با این وسعتی که داره اتفاق میفته تو منطقه و جهان. در واقع داریم شاهد این هستیم که یک سری از کشورها که دارن خودشون رو حامی اون اتحادیه اروپا و در واقع آمریکا و رژیم سنسی میدونن، دچار یک مسئله هویتی دارن میشن. از یک طرف خب تا حالا حقوق بشر به عنوان یک دستاویز برای اینها بوده، شعار دموکراتیکشون بوده، با این شعارها داشتن ملت‌های خودشون رو و ملت‌های جهان رو در واقع به سمت اهدافشون پیش می‌بردن. خب الان همون حرفا دقیقاً عملشون داره در تناقض کامل قرار می‌گیره با همون صحبتایی که می‌کردن. خب مقام معظم رهبری تا حالا بارها گفتن که اینها شبیه دست‌هاشون دست‌های چودنی است در واقع دست‌های مخملی. خب الان داریم بیشتر می‌بینیم و آشکارتر می‌بینیم. خب این یه نکته. نکته دومی که خب بله، تحولات در منطقه به شدت شدیده. من توی تقریبا میشه گفت از بعد از طوفان نخله تا الان تقریبا هر شب و روز دارم دنبال میکنم اخبار رو و نگاه میکنم، ما دوچار سورپرایز های متفاوتی داره میشه در سطح منطقه. به نظر میرسه که خب رژیم سنسی دوچار یه تهدید وجودی شده و چاره‌ای به قول خودشون ندارن جز این که حماس رو از بین ببرن. این اتفاق خب سرآغازی به نظر میرسه که دچار تحولات بنیادی در منطقه خواهد شد. اگر رژیم سنسی بخواهد همین روند رو ادامه بدهد، ما مطمئناً دچار یک جنگ منطقی و چه بسا جنگ جهانی خواهیم شد و این چاره‌ای جز این به نظر میرسه نباشه. من به نظر میسه که جبهه غرب داره به شدت رو به در واقع درگیری های بازگشت ناپذیر میشه. به معنای دیگه داره درگیری های ایجاد میکنه در جبهه خودش با در واقع جبهه شرق که نمیتونه دیگه باز بگره، چون حیثیتی هست، چون وجودی هست و چون مسئله بین بودن و نبودن هست. این تحولات اگر اینجوری که داره پیش میره و واقعا سرعتش هم به شدت زیاده، صرف دو سه هفته ما شاهد تحولاتی هستیم که شاید توی مثلا جنگ‌های قبلی توی یک سال دو سال اتفاق میافتاد و بعد دچار افت خیز بود اون تحولات، اینا با یک شیب تندی به سمت در واقع فروپاشی منطقه‌ای داریم پیش میریم. من به نظر میرسه که خب اینجا لزوم داره که مقداری جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت تحرکاتشون رو بیشتر کنن، از طرفی بتوانن یه سامانی به در واقع این جبهه بندی ها بدن و یک حرکاتی به نظر من تا اونجایی که میشه حرکات ما مبتنی بر بیداری ملت ها باشه. خب تحولات قضیه این اتفاق رو رخ داده و من به نظر مثل تحرکات رسانه ای ما به ویژه در حوزه بین‌المللی باید بیشتر به این سمت بره که بسترهایی برای دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران به چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ در واقع افکار عمومی ایجاد کنه تا انشالله اگر منطقه چه به سمت آرامش پیش رفت چه به سمت خدای نکرده تحولاتی در حوزه جنگ و درگیری های در واقع اجتناب ناپذیر رفت، اون فضای لازم برای جمهوری اسلامی ایران برای تحرک حقوقی در این حوزه وجود داشته باشه.
تحرک حقوقی فرمودید و نکاتی که تو این حوزه فرمودید حتما احتیاج به یک سری هماهنگی ها هست بین به هر حال دول همسو، بین کشورهای همسو. توی این حوزه چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم، چه کارهایی رو انجام دادیم، انتظار ما از کدوم کشورها در این همسویی هست؟ چون کشورهای حوزه خلیج فارس که تقریبا میتونیم بگیم به ظرف قاطع تکلیفشون روشن هست و موضعشون رو مشخص کردن، یا کجدار و مریض جلو میروند و یکی به نعل و یکی به میخ میزنن، یا اینکه به صراحت دنبال برقراری رابطه هستند در حوزه جدید و در رویکرد جدیدشون. این از این. در کشورهای شورای امنیتی هم حق وتو دار هم چین و روسیه. خب روسیه درگیری خودشو داره، چین هم نشون داره که در بزنگاه آن مقداری که لازم هست مایه گذاشتن رو نداره، در همین حمایتش از روسیه هم فقط در حد لفظ بوده. چطور اوضاع رو ارزیابی میکنید؟
اینا که میفهمید واقعیت صحنه بین الملل و سازمان های بین المللی هست، اما دو تا ابتکار از سمت جمهوری اسلامی ایران تا حالا اتفاق افتاده. یکی یه دبیرخانه در معاونت امور بین الملل قوه قضاییه شکل گرفته برای پیگیری مسائل حقوقی در این حوزه. نقطه دوم ابتکار بود که آقای دکتر امیر عبداللهیان در سازمان کنفرانس اسلامی مطرح کردن که دبیرخانه‌ای در قالب سازمان کنفرانس اسلامی پیگیر مسائل حقوقی فلسطین باشه. اما خب ما تحرکات دیگه‌ای هم در حوزه غیر متعهدها میتونیم انجام بدیم که خب یک رویکرد در واقع نسبتاً مستقلانه از تفکرات غربی دارند. و نکته دیگه، ما باید از این در واقع اتحادهایی که یا این کنوانسیون‌ها سازمان‌هایی که درش هستیم به نحو احسن استفاده کنیم. کلاً یه مقداری تو حوزه حقوقی از روندهای معمول جهانی عقب هست جمهوری اسلامی ایران، یک واقعیته، ولی میتونیم الان کنوانسیون بین‌المللی که الان وجود دارن در ذیل سازمان ملل، از طرفی مثلا سازمان‌های مثل بریکس، مثل سازمان شانگهای، مسائل و حداقل اگر قابل پیگیری از سمت اونا نباشه طرح کنیم. طرح کردن اینها و در دستور کار قرار گرفتن مسائل در این فضاهای در واقع بین المللی خودش یه فشار سیاسی به طرفهای غربی ایجاد کرده، ولی اجالتا آنچه که روی میز هست و در واقع میشه در قبالش عمل کرد، حرکت مستقلانه جمهوری اسلامی ایران هست به عنوان یک نوع نمایندگی از فلسطین در مجامع بین المللی که در قالب هم معاون امور بین الملل قوه قضاییه جناب آقای قریب‌آبادی در حوزه حقوق بشر میتونن اقدام کنن. و نکته بعدی هم که سازمان کنفرانس اسلامی هست، مشکل با اینه که الان رئیس دوره این کنفرانس خب عربستان سعودی هست و خب عربستان نشون داده با این در واقع ساکت کردن های مردمش در قبال تظاهرات که قرار بود بر طرفداری از حماس باشه، رویکرد بسیار محتاطانه یا بگیم حالا مثل امارات طرفداری از مستقیم از رژیم صهیونیستی انجام نداده، اما خب به هر ترتیب یه مقدار منفعلانه است در قبال این مسائل. ولی به هر ترتیب ممانعه عضو سازمان کنفرانس اسلامی باید یه اتحادهایی در درون اینها انجام بدیم. سعی دستگاه دیپلماسی ما بر این بوده که این کار رو انجام بده. تماسایی که آقای وزیر امور خارجه ما داشتن با کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران این رو خب نشون داده، اما باید اینا بره وارد یک سازوکارهای مشترک بشه. یعنی ما باید یک سری کمیسیون‌های مشترکی رو به سرعت تشکیل بدیم، تحرکات دیپلماتیکمون به شدت افزایش بدیم. یعنی من به نظرم میاد که معاملات حقوقی و معاملات سیاسی و وزارت امور خارجه واقعا نباید این ساعت‌ها و دقیقه‌های این روزها رو از دست بدم، و من اگر جای اونا بودم باید هر روز و هر ساعت حتی هر روز یک کشور از این کشورها رو می‌رفتم و رایزنی ها رو انجام بدن تا بتونیم ایشالله این تحرکات دیپلماتیک رو نمایش بدیم. من دیروز یه کلیپی رو دیدم از یکی از این خب پدر شهدای فلسطینی که پسرش در واقع شهید شده بود که خیلی دردناک بود، یک بحثی رو میگفت خیلی با اون حرارت میگفت که ما از کشورهای اسلامی و دولت‌ها چیزی نمیخوایم، حداقل بیان ظاهر بشن توی صحنه، بیان تظاهرات کنن توی فضای مجازی، حداقل عمل کنن. البته جمهوری اسلامی ایران نشون داده که واقعا پیگیر مسائل فلسطین هست، ولی خب ما باید این تحرک رو بقیه رو هم همسو کنیم و این تحرک رو به صورت در واقع پازلی و دومینویی ادامه بدیم. یعنی خود جمهوری اسلامی واقعیت اینه که به تنهایی نمیتواند بار همچین مسئله سنگینی، یعنی اون بحث منطقیش رو شاید به دوش بکشه، خیلی هزینه خواهد داشت برای جمهوری اسلامی، واقعیتش اینه. خب باید این هزینه رو تقسیم کنیم با کشورهایی که حداقل ما در این موضوع با هم دیگه همسو هستیم.
یا حداقل ادعاشو دارن الان کشورهایی که نام بردید، مخصوصا کشور اخیری که نام بردید، از یک طرف میل به برقراری رابطه داره، از یک طرف دوست نداره ادعای زعامت عربیش رو از دست بده، از یک طرف دلش میخواد همیشه، یعنی در روزهای اول دیدیم که در لفظ اومد محکوم کرد، در لفظ اومد گفت اسرائیل مقصر این حرکات هست، رفتارهای خارج از عرف اسرائیل موجب به این حرکات شده، ولی از طرف دیگه میبینیم که در ادامه این همراهی رو ادامه نداد. معلوم هست که حالا داستان یکی به نلی که به میخ زدن رو هنوز میل به ادامه دادن داده، البته کم کم آفتاب از پس ابر بیرون خواهد آمد. شما توی فراز اول صحبتتون اشاره کردید به آنچه که اسرائیل قرار هست انجام بده و داره فشار میاره مبنی بر این که حالا نابودی حماس رو شعار خودش قرار داده. یکی از نکات بسیار مهم و اثرگذار تو این حوزه این هستش که به لحاظ داخلی بسیار تحت فشار هست، یعنی به هر سمتی بره، بارها تحلیل شده در رسانه‌های غربی که اگر به اتمام برسه این نزاع، اگر به اتمام برسه این درگیری، میرن سراغ تعیین تکلیف داخلی خودشون و به روشنی مشخص هست که قدرت رو نتانیاهو از دست خواهد داد. چقدر این موضوع میتونه در ادامه درگیری مؤثر باشه و اگر این رو صرف فرض صحت قرار بدیم، ملاک صحت قرار بدیم، ملاک صحبت قرار بدیم، اون وقت کشورهای غربی که الان داریم میبینیم که توصیهشون توصیه خیشتنداری هست، توصیهشون توصیه آتش بس هست، توصیهشون قطع مخاصمه هست، اون وقت باید کدوم قسمت رو روش دست بگذارن، بر اساس کدوم روی کرده عملگرایانه باید برن سراغ توقف، صلح موقت یا پایدار؟
یه اتفاقی در درون رژیم سنس اتفاق افتاده، عملهای جانبدارانه و در واقع بگیم غیرقانونی از نظر خود ساکنان رژیم سنسی که از طرف آقای نتانیاهو رخ داده و واقعا ایشون یه مجرم مفسد هست در خود رژیم سنسی و همه میدونن، به خاطر اینکه ایشون درگیر مسائل حقوقی نشه داره این دولت خودش ادامه میده، این مسئله الان گره خورده با اون تهدید وجودی رژیم سنسی. یعنی نتانیاهو به نظر من بسیار خوشحال از این اتفاق و داره این به در واقع این جنگ رو ادامه میده و این به تنور این جنگ میدمه، به خاطر اینکه بتونه اون کاستی هایی که در حوزه داخلی و در واقع مدیریت فضای داخلی رژیم سنسی هست رو جبران کنه. به نظر من اگر عاقل باشند این کشورهای اروپایی میتونن از سازوکار پارلمانتاریستی و قانونی خود رژیم سنسی استفاده کنن برای برکنار کردن این فرد منحوس. یعنی اگر عاقل باشن به نظر من با تغییر این آقای نتانیاهو میتونن خب اون رویکرد راست افراطی رو از رژیم سنسی کاهش بدن و بعد برن کم کم به سمت این که خب یه آتش بس موقت و در نهایت کاهش درگیری و بحث تبادل اسرا.
شما قبول دارید که اگر به هر طریقی به یک توقف برسیم در نزاع و مخاصمه و جنگ، سقوطشون حتمی هست؟
بله بله. این خب اینو همین که میگم تهدید وجودی، این یه رویکردی که آقای واریبوزان اینها، آقای اولویبر اینها توی مکتب کوپنهاگ میگن تهدید وجودی یعنی بودن یا نبودن دیگه. خب اینا واقعا همینه. یعنی اون صحبتی که مقام معظم رهبری کردن، باز دوباره به همون میرسیم که یک شکست تعمیم ناپذیر هست. یعنی اتفاقی برای رژیم سنسی افتاده که قابل جبران است. حتی اصلا در بهترین حالات فرض بر محال بر این بزنیم که اینا ورود زمینی کنن به غزه و بتونن بخشی از غزه رو ببرن توی فضا مصر اونور بتونن کرن باختری حتی ببرن تو اردن. اینا باز همین شکست از یک گروه کوچک در یک منطقه 42 کیلومتری رو نمیتوانن جبران کنن و واقعا این که میفرمایید کاملا درسته. اما من الان صحبتم رو این بخش است که ما چطوری میتونن به قول آقایی که تو حوزه دیپلماسی دفاعی کار میکنه در چارچوب دیپلماسی نظامی و حوزه تاکتیکی و الان آنچه که داره اتفاق میفته بین رژیم سنسی و غزه چطوری میتونن وارد این فضا بشون تا بتوانن یه چارچوب برای خاتمه فعلا یه اتفاق که الان افتاده در واقع جور کنن. من به نظر میسته که راه حل منطقیش و آنچه که شاید بتوان مثلا با رسانه‌ها اونا از این کارا خوب بلدن روز سرپوش گذاشتی یه مقداری شکستشون لولشو بیارن پایین تر اینه که اینو با این وضعیت داخلی رژیم سنسی بتونن مدیریتش کنن. ولی بله همین که میفهمونید در نهایت اصولا رژیم سنسی به نظر من یه به قول معروف حرکتی داره انجام میده به دست خودش که این روند سقوطشو به شدت داره سرعتشو افزایش میده.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضور حضرت عالی آقای دکتر رحمانی، از اینکه حاضر بودید در برنامه و توضیحاتی که بیان فرمودید استفاده کردیم. نکته‌ای که می‌خوایم با شما در میون بگذاریم بحث آینده پژوهی هست. آینده رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، این دولت با آن تفاصیلی که شما فرمودید و آنچه که ما در کلاس‌ها و دانشگاه‌ها و کتاب‌ها خواندیم میشه حتی اسمشو گذاشت دولت جنگ. با این واژه موافق هستید؟
کاملا موافقم. اصولاً من همونجوری که خدمتتون عرض کردم، من به نظر میاد که اصولاً جنگ بخشی از سناریوی ماندگاری این دولت است. یعنی وجود این دولت و امتداد حکمرانی و حکومتداری این حکومت که آقای نتانیاهو در رأس آن هست مبتنی بر همین جنگ است. آقای بنگوی که الان میره اسلحه پخش میکنه در بین، حالا خیلی افتخار هم میکنه، 10,000 تا اسلحه بین شرق‌نشینا داره پخش میکنه، اینها خب مشخصه، رفتارشون مشخصه. از همون ابتدایی که اومدن اون حرکاتی که در حضوری در واقع مسجد الاقصا داشت و بی احترامی هایی که به در واقع مسجد الاقصا، این نشوندنده بود. حالا اینا تحریک کننده هستن، اصلا به این سمت می روند که بتوانند این البته خطای محاسباتی اونها این است که می خواهند یک بار برای همیشه مسئله رو حل کنند، در صورتی که من فکر می کنم یک بار برای همیشه مسئله رژیم سنسی و بودنش انشاءالله.
خب با این وصف، با این تفاصیلی که شما فرمودید که حالا از نظر خودشون و با توضیحاتی که فرمودید باید به این نتیجه رسید که رژیم صهیونیستی توی محاسباتش اگر اشتباه کرده باشه که شما می‌فرمایید قطعاً و یقیناً این هست، و ما با همونجوری که شما فرمودید و نرس کردم با پایان این به هر حال به یک پایان خواهیم رسید. هر پایانی، پایان این دولت هست، پایان و سقوط هست، و این سقوط یعنی اشتباه محاسباتی که روی این مخاصمه حساب خاصی میکردن و این هم باز نشانه اشتباه بودنش هست. بفرمایید که وظیفه سازمانی مثل سازمان ملل متحد با توجه به اینکه دیروز هم سال روز تأسیس سازمان ملل متحد بود، آیا باید بریم روی آری از عمل کرد و خروجی بودن، یا اینکه نه ما نقش جدیدی باید برای سازمان ملل متحد در نظر بگیریم؟ این رو داشته باشیم، این سوال حتما میخوام پاسخش داده بشه، ولی یک پس ذهن هم داشته باشیم. ما دو ارگان، دو ارکان داریم در سازمان ملل متحد: دیوان دادگستری بین المللی، ICC و ICJ، که هر کدوم از اینها مکانیسم فعال شدن خودشون رو دارن. میشود بر اساس پیشنهاد شورای امنیت سازمان ملل متحد به ICJ ارجاع داد؟ کدوم موضوع رو؟ بحث نسل کشی، بحث جنوساید رو، یکی از جرائم بسیار بسیار جدی گرفته شده هست. آیا میشود امیدوار بود به اینکه ارجاع بشه به ICJ یا خیر؟
من به نظر میرسه که خود شما استدلال دارید. خب بنیان سازمان ملل که بعد از اون جامعه ملل گذاشته شد مبتنی بر همین مسائل بود، یعنی در واقع یک جور اجماعی بود برای این که ما بتوانیم مسائل بین‌المللی در قالب‌های بین‌المللی حلش کنیم. من به نظرم می‌رسه که اتفاقا یه آزمون بزرگی برای سازمان ملل و گذار از سازمان ملل هست، این مسئله فلسطین. یعنی مسئله فلسطین به نظر من خیلی از مسائل رو در حوزه هم منطقه هم حوزه همین سازمان ملل مشخص خواهد کرد.